این تسلط بر نفسی که ایمان به خدا، کدام خدا؟ اون خدایی که هم اول است و هم آخر است به وجود می آورد. اعتقاد به آخریت خدا که اینجا من از آیر اینها مرمان به محمد رضایی بود از گنجانی در مشهد، مرد مجتهدی بوده، مجتهد مسلم، مرجع تقلید نبوده ولی مجتهد بوده. این مرد برای دخترش در خانهش یه ماهانه قرار داده بود، تغییرش کرده بود، ماهانه بهش پول میداد. چرا؟ میگم چون من گاهی اوقات بهش فرمون میدم که برای خودم کار بکنم و حق ندارم، میخوام ماهانه یه چیزی بهش بدم که حق داشته باشم هم که فرمانی بدم. و همین مرد در مدرسه دلار مشهد ظاهرم بوده، طلبه بود، مدرس بود. مدارس مشهد موقوفه دارد، ماهانه یعنی یه چیزی به طلاب میدن روی موقوفهی که باز دادن، تا وقتی که بود میدنن، حالا که درست طلاب ندارن. مدرسه دلار از مدرسه هایی بود که موقوفش هم نسبتا خوب بود. اون وقتی که ما بودیم که در اونجا به اصطلاح افراد دروز کیشه یعنی زندگی میکردن، یعنی در حدود 32 سال پیش، اون مدرسه ها ماهی چهار تومنی میرد حقوق داشت. مرحوم امیرزا محمد رضا هم حقوق داشت از اینجا، حقوقش ماه به ماه گرفته بود. وقتی که مرد توی حجرش دیدن به این که پولهای زیادی که پول نقرم بود تمام اینها رو جمع کرده، روشم یه نامه ای نوشتن، نوشته این پولها رو من گرفتم ولی حقیقتش من شبهه کردم، اصلا نظر کای من یه طلبه واقعی اینجا هستم یا نیستم و من ترسیدم استحقاق شرعی نداشته باشم، از این جهت از این پولها مصرف نکردم. بنابراین مجتهدینی که اینجا هستن و حکام شرعی که هستن، اونها مختارن که این پول رو در هر مصرف شرعی که میخوان برسانن. مرحوم حاجی سبزواری اعلی الله مقامه، این حکیم و عارف بزرگوار قرن 13 که بیش از مقداری که حکیم و فیلسوف باشد یک مرد مؤمن عارف روشن ضمیری بوده، در 10 سالگی طلبه می شود در مشهد، 10 سال مشهد می موند، در 20 سالگی چون ذوق حکمت و عرفان داشته و در مشهد افراد شایسته چندان نبوده هم می شود در اصفهان هستن، همچه کسانی پا می شه میره اصفهان، 7 سال در اصفهان می مونه، بعد تحصیلات چه تقریبا تمام می کنه، در 27 سالگی باز می یاد مشهد 2-3 سال اونجا تدریس و درس و این حرفا، بعد می رمد کمکم شروع می کند که عملا اساسا یه مرد مسلمان واقعی، مؤمن واقعی باشد، عارف واقعی باشد. از مکه که برمی گردد اون وقتا امنیتی نبوده است، 2-3 سال در اثر عدم امنیت مثل این که از بندهی آمده بودن، از بندهی مثل این که میاد کرمان، در کرمان اجباراً 3 سال میمانند. این مردی که در حکمت و فلسفه مجتهد، در فقه و اصول هم یه مرد نیمه مجتهد، مدرسه دارد در کرمان، دیدم نمیدونه اسمش مدرسه چیست، الان یادم رفت، میاد اون مدرسه فرید، نه در قیافه یه مرد مهممی که حالا بیاد و یک با یک هیکل یا عصایی یا عبایی رو ده، در هیکل یا آدم دادی، برای این که به خودش برسد، برای این که خودش تربیت کند، برای این که نفس خودش تهذیب بکند، ابدا به احدی اظهار نمی کند منم درس خوندم یا نخوندم. میاد تو مدرسه، به خادم مدرسه میگه که اجازه میدی من اینجا باشم؟ اجازه میدی. میره تو اتاق خادم، نوکر خادم میشود، پیش خدمت خادم میشود در اونجا. 3 سال تمام این مرد بزرگ پیش خدمت خادم بود، یعنی به جای خادم کار میکرد، جارو میزد مدرسه را، فرمان طلبه ها رو میبرد. اون طلبه ها گفت برای دایی من مثلا ماست بخر ماست میخرید، نون بخر نون بخرید، نمیدونم شایدم تحکم دعوا دارد. شما این رو ببینید آدم چقدر صبر و حوصله داشته باشد، فاضل باشه، ملا باشه، تو مدرسه طلبه ها باشه، گوش بکنه اون یکی مثلا کلان کتاب میخونه، میفهمه که مثلا اینا چی دارن میگن، گروه خودش نمیاره. میفهمه اینا اشتباه کردن، گروه خودش نمیاره اشتباه کردی. بعد از 3 سال، در مدت 3 سال این خادمم علاقمند بهش میشه، دخترش بهش میده، داماد خادم میشه. بعد از 3 سال که امنیت برقرار میشه، پاشم پاش پا میشه میاد تقوی. اونجا حوزه درسی به پا میکنن. بعد از سالها که معروف و مشهور ایران شد این مرد، حاجب الله هادی سبزواری، حاجب الله هادی سبزواری، بزرگترین فیلسوف زمان خودش، طلبه های کرمانی، مله های کرمانی میان این حاجب الله دردیا در سفره که میخوام برم خراسان برای زیارت، حاجب الله هادی رو بریم ببینیم، حاجب الله هادی رو بریم ببینیم. حالا میبینن این همون خادم خادمشون است که مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش سالهای این بینا خدمت کرده است. و باز ما از این قضایا زیاد داریم. آقا اینها همه تأثیر نوع تعلیمات انبیا. حاجب الله هادی سبزواری از نظر فلسفه تحت تأثیر تعلیمات ارسطو هست، تحت تأثیر تعلیمات افلاطون هست، تحت تأثیر تعلیمات افلوتین هست، تحت تأثیر تعلیمات فیثاغورس هست، تحت تأثیر تعلیمات فارابی، بوعلی سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، تحت تأثیر تعلیمات صدرالمتعلقین شیرازی هست. ولی هیچیه که از اونها قدرت ندارد حاجی سبزواری را حاجی سبزواری بکند، که شب وقتی که میاد روی سجاده تا ساعت 4 از شب گذشته، مطابق نقلی که زنش میکند بعد و شاگردها، از روی سجاده بلند نشود با سهر پاشد به عبادت. سیما رو اینجور شد ایمان تعلیمات قرآن، ایمان به اسلام، به حقیقت اسلام. ناصرالدین شاه در سفر اولش که میرفت به خراسان، شهرت حاجب الله هادی رو شنیده بود، گفت در سبزوار حتما با ملاقات کنیم حاجب الله هادی رو. اینجا 2 روایت هست. یه روایتی نقل کردم که حاجی رفت به دیدن شاه، شاه ازش بازدید کرد. یه روایت دیگری که در ریحانه الادب است از شاگردهای حاجی نقل میکنن، حاجی که مرد منزلی بود نرفت. به شاه گفت ولی یه مردیست که دیدن کسی نمیرود و یه از شاه و غیر شاه نمیشناسد. گفت ولی شاه حکیم میشناسد. خدا شد همراهان ما که رو بیشه شهر دادن وارد این خانه که شدیم، مثلا این خانه چند متر بود، راه رو چطور بود، اتاقش مثلا اتاق گلی داشت چطور بود، بعد چطور بود. حاجی از نهایی پدرش یه ثروت مختصری داشته، یه باغ مختصری خوشم براشه. صاحبت خواهش هایی میخواهد که از من خواهش کن. میگه نه من خواهشی ندارم جز این که توصیه کنم که عدالت داشته باشید، به عدالت هم کار بکنید. میگه من دلم میخواد شما از خودتون، راجع به خودتون از من خواهشی بکنید. میگه خواهشی ندارم. میگه من شنیدم شما یه ملک مزروعی دارید، مالیات میگیرن، اجازه بدید من دستور بدم که از شما مالیات نگیرن. جواب میدهد که اولا ما مالیات را با رضا و رغبت میدیم، چون فکر میکنیم دولت هست، دولت باید حافظ جان و مال و امنیت ما باشد، خرج داره، چون ما به رضا و رغبت میدیم بنابراین مانعی ندارد. ثانیا شما برای سبزوار حومه سبزوار یه مالیات مقرر کردید که از مجموع سبزوار مثلا در سال 50,000 تومان گرفته بشود، اینجور نیست؟ میگه بله. خیلی خوب، شما اون مقداری که از من دستور میدید نگیرن، در اون حساب کلی هم تغییر پیدا میشه که مثلا اگر سالی از من 10 تومان مالیات میگیرن به پول اون وقت دیگه، بعد از این از تهران دستور خواهد رسید که از مجموع سبزوار 50,000 تومان منهای 10 تومان بگیرن، یا نه به ماموری میگید از حاجب الله هادی نگیر. خب اونا از حاجب الله هادی نمیگیرن، ولی تکلیف در خودم پیرزن میرن میگیرن. اینه که من این بخشش را از تو قبول بکنم، یعنی ظلم به فلان پیر زن را، به فلان بیگناه را قبول کرده باشم. هرگز قبول نمی‌کنم. این بحث من اینه. اینجور موجودان نه عقل، عقل کاری نمی‌کنه به آدم. عقل فقط می‌فهمد، فقط چراغ است. چراغ به هر طرف بری میره. دیگه اونجا را نشون بده، اونجا را نشون میده، اونجا را نشون بده، اونجا را نشون میده. فقط نشان میدهد، اما اینکه وجدان آدم رو اینجور بسازد، این کار چی؟ این فقط کار دین است، کار ایمان است. یادم نیست که در جلسه پیش خوندم این جمله های علی علیه السلام رو یا نخوندم. والله لعن ابی تعالی حسك السعدان مسعدا و اجرت الاغلال مصفدا احب علی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد او غاصبا لشيء من الخطام و کیف اظلم احدا لنفسه یصلح الى البلع غفولها و یطور فی السرا حلولها. در زمان حکومت شهر طبعات بیجا ازش دارن، تبعید ازش میخوان، بی عدالتی میخوان، و هم بی عدالتی های شخص در مقیاس ما و شما اونا بی عدالتی شمرده نمیشود، اونا اینقدر کوچک به نظر میاد، ولی از نظر علی فوق العاده بود. به خدا قسم من را اگر شب تا صبح روی اون خارهای پیر بخوابانم، اگر دست و گردن من رو به قول زنجیر ببندم و روی زمین بکشم، این برای من بهتر است، محبوب تر است از این که خدای خود رو ملاقات کنم. آخریت خدا ها انا الیه راجعون، عمده انا الیه راجعونش هست، نه انا لله. خدای خودم رو در روزی که باید ملاقات کنم ملاقات کنم، در حالی که کوچکترین ظلم و تعدی به گردن من باشد. برای چی ظلم کنم؟ برای این زندگی دنیا، برای این تن، برای این بدن، برای آسایش این بدن ظلم بکند علی؟ همین بدنی که فردا باید برود زیر خاک بپوسد، برای همین شکم، برای همین حال، برای همین تن این سرده می رود زیر خاک می پوسه می گنده تموم می شه. این سالهای سال در زیر این خاک ها باید بماند. همین یه ارزش داره که من ظلم بکنم. به خدا اگر اقلیم های حقیقانه رو به من بدن که ظلمن از دهان یک مورچه یک پرکاهی رو بگیرم نمید. این وجدان است که دین به اسلام می سادن. وجدان این است، وجدان عدالتی که دین می سادن، پیغمبران می سادن، حرف نیست، قول نیست، گفتن نیست. خود علی می فرماید که الحق و اوسع الاشیاء تواصف و علیقها تناسب، حق و عدالت برای گفتن از همه چی بهتر از میدانش بازتر. پای گفتن بخواد باشه به اندازه ای که در اطراف حق و عدالت می شود گفت، می شود نوشت، می شود داد سخن داد، می شود سخنرانی کرد، القاء خطابه کرد، اعلامیه نوشت، اعلامیه حقوق بشر نوشت، به اندازه ای که در این زمینه می شه خوب حرف زد، در هیچ زمینه ای نمی شود خوب حرف زد. خیلی دامنه حرف وسیع است در اینجا، ولی پای عمل که بیاد هیچ چیزی دامنش به اندازه حق و عدالت تنگ نیست، کوچک نیست. کار علم و فلسفه این است، دامنه سخن انسان رو باز می کند. آقای فیلسوفی که راجع به عدالت مطالعه کرده کتاب درباره عدالت اجتماعی می نویسد، اما یک قدم حاضر نیست در اونجا عمل کند. علی ابن ابی طالب است در حالی که شمشیر به فرقش وارد شده در بحر افتاده. آقا بستر مرگ است، بستر مرگ. الان ما نمیتونیم تصور بکنیم که اون وقت چه حالتی به انسان میدهد. میگن این حرف و حرف درستی هم هست، میگن فقط در وقت مردن است که آدم خودش به خودش راست میگه، در غیر مردن اغلب آدم خودش به خودش هم داره دروغ. در اون وقت که انسان میفهمد دیگه توتاها، فکرها، خیال بافی ها، نقشه کشی ها، که آدم یه جور فکر میکنه یه جور دیگه به مردم تحلیل میدهد، از این عبد کلی از میون رفت، خودش رفت خودش. من یه وقت حسنه گرفته بودم، در همون حال حسنم شدید بود، این حالت عرض کنم که نمیدونم اسم مالی خولیا بذارم، اگه بگم میگه هنوز هم ادامه دارد، یه حالت شبه مالی خولیایی پیدا شد و به طوری که همه چیز را در چشم خودم میدیدم، خلاص میدیدم، افرادی را من دیدم تو چشم خودم بیدار بودم، میدیدم دکتر را من دیدم، دکتر مدرسی آمد اونجا نسخه داده حرفا، تا چند روز خیال میکردم بوده، بعد من شد همه اینا خیال بوده، معتقد شده بودم، یقین کرده بودم که میخوام بمیرم. من از اونجا چون یقین درست بود، یقین من بیجا بود، من مردنه نبودم، ولی من یقین کرده بودم میخوام بمیرم. آقا در اونجا من فهمیدم که آدم چه حالتی پناه میداریم به خدا، در اون وقتی که از اون وقتی که آدم یقین میکند که قطعاً دیگه دارد میمیرد، اون وقت هر چیزی در اون وقت میگم خودش خودش هست. علی ضربت به فرق شامله، ضربت است که همه حس میکنن، خب میرن طبیبم میارن، طبیبم آزمایش میکنن، طبیبم میگه علاج پذیر نیست. علی در اونجا درباره چی فکر میکنن؟ آیا جز درباره خدا و عدالت؟ باز بچه هاش میخواد، حسن رو حسین میخواد، کون آده ظالم خصمن بلل مظلوم عونا، فرزندان عزیزم وصیت من به شما این است، همیشه دشمن ستمگر و همیشه یاور ستمکش باش. اینه میگن وجدان عدالت، اینه میگن اثر تعلیمات انبیا. آقا وجدان عدالتی که دین به ایمان میدهد این است که همون علی در آخرین لحظات زندگی براش مقدار یک کاسه شیر می آورد، شیر برای اینکه مقدار شیر بیاشمد، یه مقدار جرعه، یک جرعه، دو جرعه شیر می آشمد، فورا می گوید این ده به اون اسیر تو، به این اسیر تو، یعنی به همون ظالم من، به همون پاتر، در اسیر خودتون مدارا کنی، بایش مهربانی کنی. اینا که در متن تاریخ هست، اولاد عبدالمطلب رو میخواد، یا بنی عبدالمطلب لا الفی انکم تقولون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین. اولاد عبدالمطلب خیشاوندان من، عرب که میدونه تعصب قبیله‌ای خیلی زیادی داشت، فامیل نزدیکش همه رو خواست، اولاد عبدالمطلب مبادا چنین بشود که وقتی من مردم بیفتید توی مردم و خون مردم، هی اونو متهم کن، امیرالمومنین کشته شد، فلانکس دخالت داشته، فلانکس تحریک کرده، فلانکس چنین کرده، فلانکس چنین کرده، عبدا عبدا. من یک نفر کشته، یک ضربتم بیشتر به من نزده، من یا از این ضربت خوب میشه یا میمیرم. اگر خوب شدم خودم بهتر میدونم، به شما مربوط نیست. اگر من با این ضربت مردم، شما حق یک ضربت زدن بیشتر اون هم به همین یک نفر ندارید. آقا این وجدان عدالت، وجدان عدالت. باز ممکنه شما بگید رفتم صدر اسلام و علی ابن ابی طالب و اون مقامات بزرگ و بزرگوار، نه، میگم در زیل اسلام، شیخ مرتضی انصاری علی الله مقامه یه مرجع کل فلکل بود در زمان خودش. وقتی که این مرجع کل فلکل مرد، تمام زندگی شده همین 7 سال پیش است دیگه، تمام هفتیش را، خانه و زندگی و فرش و لحاف و همش را تقویم کردن، تمامش 17 تمام شد. همین آدمی که من نمیدونم به پول اون وقت چقدر دیگم، به معادل پول این وقت میلیون ها تومان پول به دست این آدم مصرف. یک کسی بهش رسید گفت گفته خیل شما فاول آدستی ها.
گفت چطور؟
گفت این همه پول که به دستتون میاد یک ذره در این پول ها تصرف می کنی.
چی مطمئن چی؟
گفت خیلی مهم من.
گفت تازه من رسیدم به حد خرکچی های کاشا.
از این بالاتر شما به یک خرکی های کاشان که میرن اصفهان از اصفهان برمیگردن به کاشان وقتی یک پول بهش میدید یا را تو که میدید اصفهان مثلا این پول منی بگیر از اصفهان فلان جنس بخر بیاد امانت دار خب خرکی کاشان رو خیانت نمی کنن در پول مردم امانت دار هستن من خیلی هنر کردم که پولی که من امینش هستم من که مرجع تقلید هستم یعنی امین پول امام زمان هستم باید برسد به دست مستحقین من خیلی هنر که بکنم خیانت نمی کنم خیلی هنر کردم حدی خرکی که بیشتر نیستم اینها نعلی وجدان مذهبی اینها آقا چیزهایی که بشر از اینها بیریاز نیست وای به روز بشریت وای به روز بشریت که این برقها این نورها از میان بشر برن والله حساب نمی کنید به خدا قسم ماها اونهایمون که با این نیش قلم به خاطر این که مجلمون به فروش برسد پایه این امر مقدس داریم خراب میکنیم نمیدونیم چه میکنیم دو خدا قسم ارزش دین برای بشر از همه چیز بیشتره آخه ما اهل حسی هر چی به چشم میبینیم ارزش رو درک میکنیم به چشم نیدیم میگیم چی بینیم آقای برق اون کسی که این برق رو کشف کرد اون کسی که برق کشف کرد راستن خیلی کشف بزرگ کرد ولی اگر برق نبود
خب زندگی خود از رونق میفته اما روح زندگی هم عوض میشه الان معلوم نیست ما در عصر برق از نظر آسایش واقعی
از نظر آسایش روح از مردم عصر چراغ باشی بهتر باشیم معلوم نیست آقا این میکروفون ها این بلندگو ها این رادیو ها این تلویزیون این هواپیما چهار ساعت به دو ساعت نیم آدم میره جده
باشه ولی اگرم نباشه باز بشر زندگی
کنه وای به حال اون روزی که این معنویت ها از دست بشر برود وای به حال اون که وقتی شما بگردی در میان بشر یک وجدان پیدا نکنی وجدان نه یک عقلی که بگه خدا نه یک عقلی که بگه عدالت نه یک زبانی که بگه خدا و نه یک زبانی که بگه عدالت عقل و زبان کار درست بگه برود وای به حال اون روزی که روحی که در اون روح خدا باشد وجدانی کن وجدان عدالت باشه پیدا نشه وای به اون روزی که بگردی یه میزونم تقیه شیرازی پیدا نه وای به اون روزی که بگردی یک علامه طباطبایی پیدا نکنی وای به اون روزی که بگردی یه زنجانی میزونم محمد رضا زنجانی پیدا نه اون وقت فقر بشری اون وقت هست که بشریت در ظلمت فرو رفته هست میگیم عصر علم هست که عصر نور
بسیار خوب اما خیلی نور سطحی بشر به یه نورانیت دیگر یه احتیاج داره اصل اینا را اگه از بشر بگیرم هر چی را به بشر بدهن انگار هیچ اینا را که از بشر بگیرن اصل مقدسات بشر گرفتن دیگه آزادی لفت عدالت لفت حاکمیت ملی لفت بشریت انسانیت لفت کرد هیچی که یک ظلمت مطلق یک عده وحشی ها حیوانات درنده به جان یک دیگر افتاده از این هم ضرب الله مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه که اصلها عابد و فرعها سما تؤتی اکلها کل حین به اذن اون تعلیماتی که انبیا میارن که ریشش خداست اولیت خدا آخریت خدا عدل خدا قانون خدا اون تعبیر قرآن میگه که خدا
خدا در کتاب خودش مثلی ذکر می کند این سخن طیبه را.
همین لا اله الا الله.
یه درخت است، یه درخت پاکیزه است، منه از این درخت ریشه در اعماق زمین فرو رفته جا کندنی هیچ بادی نمیتونه را از جا بگیره، شاخهاش سر به آسمان کشیده، درخت میوه اما نه میوه یک فرد، میوه همه فرد، میوه ای که در زمستان، تابستان، بهار، پاییز همه وقت، شب، روز، همه وقت میوه میدهد. خدا اون وقتی که به وجدان بشر